سلام و عصر همیتون بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و سایر همکارانم در تیم خبری و تکنیکی در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در این 60 دقیقه تحولات خبری افغانستان و جهان را برایتان داریم. در صدر گزارش های ما میشنویم که آیسف گفته است صدها تن از افراد طالبان از خشونت ها دست کشیده و به زندگی عادی برگشتند. درباره یک رویداد تکان دهنده و تجاوز جنسی بالای یک پسر 4 ساله در ولایت تخار هم گزارش داریم. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که شماره از عرضه کننده های خدمات اینترنتی در تاجیکستان دسترسی به شبکه اجتماعی فیسبوک را مسدود ساختند و وزیر دفاع اسرائیل امروز اعلان کرد که از فعالیت های سیاسی کنار میگیرد. اما پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش میکند.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی در یک اقدام تازه به تمام سخنگویان حکومت سفارش کرد که از اظهارات منفی در مورد کشورهای همسایه به خصوص پاکستان امتناع ورزند. و هیئت موظف ولسی جرگه افغانستان برای بررسی حادثه روز عاشورا در لیلی پنتون کابل میگوید بی توجهی برخی از نهادهای دولتی سبب وقوع این رویداد شده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور کایزر در یک اقدام تازه به تمام سخنگویان و حکومت سفارش کرد که از اظهارات منفی در مورد کشورهای همسایه به خصوص پاکستان امتناع ورزد. یک منبع از حکومت که از گرفتن نام خود خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که این سفارش ها به گونه شفاهی بوده و هدف آن را جلوگیری از ایجاد کدام مانعی در کار پروسه صلح میخواند. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که یک مقام بلندپایه شورای عالی صلح چند پیش به خاطر کسب حمایت پاکستان به این کشور رفته بود. هیئت موظف ولسی جرگه افغانستان برای بررسی حادثه روز عاشورا در لیلی پنتون کابل میگوید بی توجهی برخی از نهادهای دولتی سبب وقوع این رویداد شده است. اعضای این هیئت مسئولان کمیسیون برگزاری مراسم عاشورا، نهادهای امنیتی و وزارت تحصیلات عالی را مسئولین رویداد میدانند. اکرام الدین رضایی یک عضو این هیئت بخش گزارششان را چنین ارائه کرد.
افراد یا گروه هایی که در ایجاد این بحران دست داشتند باید شناسایی و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرند. مقامات ارگان های زیرفت باید به علت غفلت وظیفوی مورد بازپرس جدی قرار گیرند.
در روز عاشورا درگیری میان مسئولان اهل تشیع و تسنن در لیلی پنتون کابل صورت گرفت که به اساس گزارش ها 1 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. پس از این رویداد وزارت تحصیلات عالی افغانستان پنتون های دولتی در کابل را برای 10 روز تعطیل اعلام کرد. و در خبر اخیر میشنوید که یک پسر 4 ساله در منطقه سرچله تبند ولایت تخار از سوی یک مرد 21 ساله مورد تجاوز قرار گرفت. فضل الله اسیر سخنگوی قماندانی امنیه ولایت تخار این رویداد را تایید کرد و میگوید عامل این قضیه را به زودی تذکیر خواهد کرد. در یک خبر دیگر آمده است که چاشت امروز موتر عامل شماره شاگردان یک مکتب خصوصی در شهر پلخمری ولایت بغلان به دریا افتاده و در نتیجه آن یک طفل 12 ساله کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. دکتر شاه محمد افیانی یکی از دکتران شفاخانه پلخمری در صحبت با رادیو آزادی گفت که علت وقوع این حادثه تا حالا معلوم نیست. تحولات منطقه و جهان را از همکارم احمد جعفر احمدی میشنوید. رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. حداقل 6 دواخانه محلی در شهر لاهور پاکستان مسدود شدند. این دواخانه ها پس از آن بسته شدند که شربت زهری سرفه حداقل 16 تن را در این شهر به قتل رساند. این افراد به روزهای جمعه و یک شنبه در شهرک کم درآمد شاهدره جان دادند. قربانیان را افراد 15 تا 45 سال تشکیل می دهند. شوکت مغول یک مقام بخش صحی در پنجاب بر رادیو آزادی گفت پلیس بر دواخانه های محلی هجوم برده تا شربت های سرفه فاسد شده احتمالی را ضبط کند. حدود 100 تن از مریضان قلب پس از گرفتن ادویه فاسد ساخته شده در محل در اوایل ماه جنوری در شهر لاهور هلاک شده بودند. شماری از عرضه کننده های خدمات اینترنت در تاجیکستان دسترسی به شبکه اجتماعی فیسبوک را مسدود ساختند. اسامالدین عطایوف رئیس انجمن عرضه کننده های خدمات اینترنت در تاجیکستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اقدام به دنبال درخواست اداره خدمات مخابرات تاجیکستان انجام شد. بیگ زهروف سخنگوی این اداره گفت دسترسی به شبکه اجتماعی فیسبوک به خاطر آنچه او دلایل تکنیکی خواند مسدود شده است، اما زهروف در این مورد معلومات بیشتر نداد. مذاکرات سالانه سازمان ملل متحد روی تغییرات اقلیم در دوحه مرکز قطر آغاز شده است. نمایندگان حدود 200 کشور با هم ملاقات می کنند تا پیمان موجود به هدف مهار کردن گازهای گلخانه‌ای را که عامل گرمایش زمین خوانده می شوند تمدید کنند. این نمایندگان همچنان روی آغاز ترتیب پیشنویس یک موافقتنامه جدید کار می کنند تا آن را جایگزین این پیمان بسازند. مایت وانا ماشابنی وزیر خارجه افریقای جنوبی و رئیس مستعفی کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد امروز در آغاز نشست این سازمان در دوحه صحبت کرد و چنین گفت: اگر قرار بر این است که ما از یک فاجعه جهانی در نسل آینده جلوگیری کنیم، نیاز به اتخاذ اقدامات فوری است. ما نمی توانیم در اراده خود جهت فائق آمدن بر این چالش دو دل باشیم. پروتکل کیوتو یگانه پیمان لازم الاجرا در مورد گازهای گلخانه‌ای در اواخر امسال به پایان می رسد. و در یک اقدام تعجب‌آور، وزیر دفاع اسرائیل امروز اعلام کرد که از فعالیت‌های سیاسی کناره‌گیری می‌کند. اهود بارک می‌گوید او تا پس از برگزاری انتخابات ماه جنوری در وظیفه‌اش به عنوان وزیر دفاع باقی خواهد ماند. اعلام استعفای وزیر دفاع اسرائیل کمتر از یک هفته پس از برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس صورت می‌گیرد، آتش‌بسی که به جنگ 8 روزه در غزه پایان داد. از همراهیتان تشکر. در ادامه این برنامه همکارم جاوید نعیمی را همراهی کنید.
تشکر از همراهیتان. تا این لحظات ساعت 5:07 دقیقه به وقت کابل شد. از احمد جعفر احمدی به خاطر ارائه خبرهای جهان و فریبا وحیدی برای ارائه خبرهای افغانستان هم تشکر و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان باید مسئله عدالت برای قربانیان جنایت جنگی را در نظر داشته باشد. سازمان نظارت از حقوق بشر چنین میگوید. هایسف گفته که صدها تن از طالبان از خشونت ها دست کشیده و در یک ماه گذشته به زندگی عادی خود بازگشتند. یک هیئت ولسی جرگه افغانستان گفته غفلت برخی از نهادهای دولتی باعث وقوع رویداد اخیر در لیلی پوهنتون کابل شد.
هیئت در اخیر به این نظر شد که افراد یا گروه هایی که در ایجاد این بحران دست داشتند باید شناسایی و مورد تحقیق عدلی و قضایی قرار گیرند.
شمار از علمای دینی میگویند از کلمه خشونت علیه زن در افغانستان سوء استفاده صورت میگیرد.
فعلا کلمه خشونت در افغانستان یک تقریبا یک شعار بازاریابی است. از کلمه خشونت استفاده کردن، لقمه خود چرب کردن.
رئیس جمهور کرزی و سخنگویان ادارات حکومتی کشور هدایت داده تا برخلاف منافع کشورهای همسایه صحبت نکنند. یک رویداد تکان دهنده دیگر، این بار تجاوز بر یک کودک 4 ساله در ولایت تخار.
خای مویزفدا در توی می رفتیم. این خانم از اینا پشت کرده برده دن مسجد. این مویزفدا دیده که این قضیه را پران ممدلانام سر از این کار انجام داده.
در نیمه دوم هم برنامه های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. سازمان بین المللی نظارت از حقوق بشر میگوید مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان باید مسئله عدالت برای قربانیان جنایات جنگی را در نظر داشته باشد. این سازمان گفته است افغان ها نباید مجبور شوند تا از بین صلح و عدالت فقط یکی را انتخاب کنند. براد آدامز مسئول بخش آسیایی سازمان نظارت از حقوق بشر در این مورد اظهارات دارد که نکات عمده آن را از زرغونه منگل بشنویم.
Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر میگوید حکومت افغانستان باید در تلاش های سال با طالبان نمایندگان آنها را که مرتکب جرایم جدی شده اند از تعقیب قانونی معاف نکند. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی سال افغانستان در هفتم ماه جاری میلادی به خبرنگاران گفت آن هد از رهبران طالبان که حاضر به مذاکرات سال با حکومت افغانستان هستند از تعقیب قانونی معاف می شوند و نامهایشان از لیست تحریمات ملل متحد حذف خواهد شد. براد آدامز مسئول بخش آسیای سازمان نظارت از حقوق بشر می گوید مذاکرات با طالبان در آینده نباید این فرصت را مساعد بسازد که آن هده از افغانهای ملکی که قربانی جرایم جنایی و دیگر تخطیهای بشری شدند از عدالت محروم بمانند. براد آدامز می گوید افغانهای ملکی باید مجبور نشوند از عدالت و صلح یکی آن را انتخاب کنند. حکومت پاکستان در این اواخر 9 مقام ارشد رژیم طالبان را که در آن کشور زندانی بودند رها کرد. این افراد به خواست شورای عالی سال افغانستان آزاد شدند. اداره Human Rights Watch می گوید اعلان عفو این افراد که در کشتارهای دست جمعی، جنایات جنگی و جرایم بشری دست دارند تخطی است از قوانین بین المللی. کنونسیون ژنو که افغانستان هم به آن متعهد است و دیگر سازمان‌های بین المللی نیز از جوانب درگیر در معضله افغانستان می‌خواهند کسانی را که در این جرایم دخیلند به میز عدالت بکشانند. به گفته آنها کسانی که در جنایات بشری دست داشتند باید مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و محاکمه شوند. ولی مسئله معافیت مجرمین جنگی در افغانستان موضوع جدید نیست. یک ائتلاف از جنگسالاران و حامیانشان 5 سال پیش در پارلمان افغانستان منشور مصالحه و آشتی ملی را تصویب کردند. بر اساس این سند، تمام کسانی که در چند دهه گذشته در افغانستان مرتکب جنایات و تخطیهای بشری شده بودند، از تعقیب عدلی و قضایی مسئولند.
از اظهارات یک مقام ارشد کمیسیون نظارت از حقوق بشر سازمان ملل متحد شنیدین. به گفته این مقام افغانها نباید مجبور شوند تا از بین صلح و عدالت فقط یکی را انتخاب کنند. در این میان نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان از تلاش های صلح در کشور خبر می دهند و از دستاوردها در این مورد هم می گویند. آیسف گفته که صدها تن از طالبان از خشونت ها اخیراً دست کشیده و به زندگی عادی برگشتند. سخنگوی آیسف امروز به خبرنگاران در کابل گفت که این افراد حدود یک ماه پیش به برنامه ادغام مجدد پیوستند. جنرال گونتر کتس افزود که طالبان دو انتخاب دارند، یا به زندگی عادی برگردند و یا به جنگ ادامه بدهند که به گفته وی در این صورت کشته و یا بازداشت خواهند شد. برنامه ادغام مجدد به هدف برگشت مخالفین مسلح به زندگی عادی از چندین سال به این سو از سوی حکومت افغانستان به حمایت مالی جامعه بین المللی به اجرا گذاشته شده است. ستار فروغ از کابل گزارش می دهد.
در حالی که برخی ها بر روند برگشت مخالفین مسلح به زندگی عادی در افغانستان به دیده شک و تردید می نگرند، آیسف می گوید میزان پیوستن افراد طالبان به برنامه ادغام مجدد رو به افزایش است. جنرال گوینتر کات سخنگوی آیسف گفت که طی کمتر از یک ماه اخیر صدها تن از چهره های طالبان رابطه شان را با شورشیان قطع کرده و زندگی عادی را اختیار کردند.
فکر می کنم که چند هفته قبل برای شما گفتم که بیش از 5000 تن به جامعه مدغم شدند، اما امروز برایتان گفتم می توانم که بیشتر از 5600 تن از طالبان سابق که روابط خود را با شورشیان قطع کرده از خشونت دست کشیده و اطاعت از قوانین را پذیرفتند. تمایل دارند که به قریه ها، خانه و جامعهشان مدغم شوند.
آقای کاتس که به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد، یک جا شدن مخالفین مسلح به برنامه ادغام مجدد را فرصت خوب برای مخالفین خواند. به گفته او اگر طالبان مسلح از این موقع استفاده نکنند، در نهایت کشته و یا گرفتار خواهند گردید. او در پاسخ به سؤال اشاره به رهایی زندانیان طالبان از زندانهای پاکستان کرده و در مورد آینده این افراد گفت:
I certainly don't know what the future will bring.
مشخصا نمیدانم که آینده چه چیزی را برای این طالبان برمغان خواهد آورد، اما گفتم میتوانم که آنها این فرصت را دارند که تصمیم پیاسن به برنامه ادغام مجدد را اتخاذ کنند. این مسئله را در گذشته هم یادآور شده ایم و حالا هم تکرار میکنم که طالبان این انتخاب را دارند که اگر میخواهند مدغم شوند و به خانه برگردند و در غیر آن اسوی نیروهای امنیتی افغان و اساکر بین المللی بازداشت و یا کشته خواهند شد.
پاکستان با تازگی در جریان سفر هیئت شورای عالی صلح افغانستان به آن کشور 9 تن از زندانیان طالبان را از قید رها کرد. شورای عالی صلح آزادی این افراد را در راستای تقویت تلاش‌های مصالحه در افغانستان و تشویق طالبان برای مذاکرات صلح مهم خوانده است، اما برخی از آگاهان میگویند که تضمین وجود ندارد که این چهره های سابق گروه طالبان دوباره به خشونت رو نیاورند و برای برقراری صلح کار کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:16 به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در جریان هستین که در نتیجه درگیری میان معسلان در لیلیه پانتون کابل در روز عاشورا 1 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. اکنون هیئت موظف ولسی جرگه افغانستان برای بررسی این رویداد گفته است غفلت برخی از نهادهای دولتی باعث وقوع این حادثه شد. اعضای این هیئت کمیسیون برگزاری مراسم عاشورا، نهادهای امنیتی و وزارت تحصیلات عالی را در این زمینه مسئول می‌دانند. بعد دنبال این رویداد وزارت تحصیلات عالی افغانستان پانتون‌های دولتی در کابل را برای 10 روز تعطیل نمود. سید فتح محمد بهاو از کابل گزارش می‌دهد.
بعد دنبال درگیری میان شماره از محصلان در روز عاشورا در لیلیه پوهنتون کابل، ولسی جرگه افغانستان هیئت را توظیف کرد تا چگونگی این رویداد را از نزدیک بررسی کند. اعضای این هیئت میگویند وزارت تحصیلات عالی افغانستان در زمینه تطبیق فرمان رئیس جمهور کرزی که گفته است نهادهای تحصیلی باید به دور از فعالیت‌های سیاسی باشند، مسئولیتش را ادا نکرده است. با گفته آنان، نبود اقدامات پیشگیرانه از سوی نهادهای امنیتی کشور و کمیسیون برگزاری مراسم روز عاشورا به خاطر جلوگیری از همچو حوادث نیز از عوامل به وجود آمدن این رویدادند. گزارش این هیئت ولسی جرگه از چگونگی بررسی رویداد روز عاشورا در پوهنتون کابل در جلسه عمومی روز دوشنبه توسط کرام الدین رضازاده به خوانش گرفته شد. در بخش از این گزارش روی پیگرد عدلی افراد دخیل در این رویداد و بازپرس مسئولان نهادهای دولتی که در این زمینه غفلت وظیفوی کردند تاکید شده است.
هیئت در اخیر به این نظر شد که افراد یا گروه‌هایی که در ایجاد این بحران دست داشتند باید شناسایی و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرند. مقامات ارگان‌های زیرق و مسئول باید به علت غفلت وظیفوی مورد بازپرس جدی قرار گیرد. هیئت جهت دستیابی به سایر عوامل پشت پرده این بحران باید به کارش ادامه دهد و هر چه زودتر از نتیجه کار خیش راپور مفصل به ولسی جرگه ارائه نماید.
به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی در نتیجه درگیری میان شماری از محصلان پوهنتون کابل در روز عاشورا 1 محصل کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. در این حال اعضای این هیئت ولسی جرگه افغانستان دستهای خارجی را در عقب رویداد روز عاشورا در پوهنتون کابل دخیل می‌دانند. عالمی بلخی یکی از اعضای این هیئت:
و این گزارش مقدماتی و ابتدایی که در اینجا ارائه شد نتیجه گیری از همین صحبت‌های مقدماتی است و اونا هم اذعان داشتند به اینکه دیس‌های در اینجا وجود داشته، از بیرون مداخله‌های وجود داشته که تحقیقات بیشتری را ایجاب می‌کند.
گفتنی است که بررسی های هیئت ولسی جرگه افغانستان از چگونگی این رویداد تا اکنون به پایان نرسیده و هنوز هم ادامه دارد. به دنبال رویداد روز عاشورا در لیلیه پوهنتون کابل، وزارت تحصیلات عالی افغانستان، پوهنتون های کابل، طبی کابل پلی‌تکنیک و تعلیم و تربیه استادربانی را تعطیل اعلام کرد. پوهنتون کابل در حال در روزاشورا شاهد چنین رویداد بود که یک روز پیش از آن وزارت داخلی افغانستان گفت برای تامین امنیت مراسم روز دهم محرم تدابیر خاص امنیتی در سراسر کشور گرفته شدند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ساعت 5:20 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. از یک رویداد تکان دهنده در ولایت تخار تا لحظات بعد گزارش داریم که یک مرد 21 ساله بالای یک کودک 4 ساله تجاوز کرده. اعضای خانواده این کودک میگویند وضعیت پسرشان خیلی ها وخیم است. دیان احمدی گزارش را فرستاده تا دقایق بعد خواهید شنید. یک مقام حکومت افغانستان تایید میکند که رئیس جمهور کرزی به سخنگویان ادارات حکومتی کشور هدایت داده تا برخلاف منافع کشورهای همسایه صحبت نکنند. این تصمیم در حال گرفته می شود که مقام های پاکستانی از سخنگویان ادارات حکومتی افغانستان به خاطر اینکه بر علیه آن کشور صحبت میکنند انتقاد کردند. در این حال اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان از این اقدام حکومت افغانستان انتقاد میکند و آن را خلاف قانون اساسی کشور میداند. احمد جوبین احمدی از کابل گزارش میدهد.
برخی از منابع در حکومت افغانستان میگویند که رئیس جمهور کرزی با تمامی سخنگویان ادارات حکومتی هدایت داده است تا برخلاف منافع پاکستان با رسانه ها صحبت نکنند. یک مقام بلندپایه حکومتی که از ذکر نامش خودداری کرد به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی این هدایت را به گونه شفاهی صادر کرده است. به گفته منبع، هدف از این تصمیم آقای کرزی جلوگیری از خدشه‌دار ساختن تلاش های صلح حکومت افغانستان می باشد. قرار گفته همین منبع، مقام های حکومت افغانستان همچنان تلاش دارند تا روابط کشور را با ایران بیشتر از قبل بهبود ببخشند. حکومت افغانستان این تصمیم را پس از آن گرفت که مقام های پاکستان در جریان دیدار با هیئت شورای عالی صلح افغانستان از سخنگویان حکومت این کشور انتقاد کردند. پاکستانی ها از هیئت شورای عالی صلح افغانستان که حدود دو هفته قبل به اسلام آباد سفر کرده بود خواستند تا سخنگویان ادارات حکومت این کشور برخلاف منافع پاکستان صحبت نکنند. در همین حال اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان از این اقدام رئیس جمهور کرزی به شدت انتقاد می کند. مسئولان این اداره می گویند که این کار در مغایرت به قانون اساسی کشور می باشد. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این اداره که به روز دوشنبه با خبرنگاران صحبت می کرد گفت که این اقدام رئیس جمهور فعالیت رسانه های کشور را محدود می سازد.
هر گونه تفاهم یا توافقی که بین کشور ما و کشورهای همسایه می شد این نباید باعث شود که حق دسترسی به معلومات صدمه ببینه و حق آزادی بیان صدمه ببینه. هم قانون اساسی افغانستان ماده 34 و ماده 50 و هم قانون رسانه‌های افغانستان هر دو هم حق آزادی بیان را و هم حق دسترسی به اطلاعات را تضمین کرده.
قبل از این سخنگویان ادارات مختلف حکومتی همواره پاکستان با ایران را متهم به حمایت از مخالفین مسلح و طرح ریزی حملات انتحاری در این کشور کردند. اما مقام های این دو کشور اظهارات حکومت افغانستان را رد کردند. این تصمیم رئیس جمهور کرزی تا چه حد در بهبود روابط سیاسی افغانستان و پاکستان کمک خواهد کرد تبصره در مورد قبل از وقت است.
شماری از علمای دینی میگویند کلمه خشونت علیه زن در افغانستان برای برخی از نهادها به یک مسئله تجارت و بازاریابی مبدل شده است. دکتر محمد عیاض نیازی یکی از این علما که امروز در نشست محو خشونت علیه زنان در کابل صحبت میکرد گفت که از کلمه خشونت سوء استفاده میشود. در این حال اجتماع زنان افغان از حکومت و جامعه بین المللی انتقاد میکند که تا حالا برنامه های مؤثر را برای کاهش خشونت ها انجام نداده است. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر از کابل.
در این روزها مسئله خشونت علیه زنان موضوع گرمی است که بیشتر نهادهای غیر حکومتی و رسانه ها روی آن تبصره می کنند. اما این بار موضوع شکل دیگری مطرح می شود. برخی از علمای دین به این باورند که امروز شعار خشونت علیه زنان در این کشور به یک مسئله تجارت و بازاریابی مبدل شده است. دکتر محمد عیاض نیازی یک تن از علما می گوید که تدویر محافل در رستوران ها به خاطر مبارزه علیه خشونت در افغانستان جنبه های تبلیغاتی را به خود گرفته است.
با باوروی برخی ها با استفاده از شعار خشونت علیه زنان تلاش میکنند تا لقمه چرب را برای خودشان مهیا سازند.
فعلا کلمه خشونت در افغانستان یک تقریبا یک شعار بازاریابی است. از کلمه خشونت استفاده کردن، لقمه خود چرب کردن، یک چیز بسیار تکرار کردن. کلمه خشونت باید بررسی شود، نباید یک وسیله تجارت قرار بگیرد.
آقای نیازی این سخنان را بر روز دوشنبه در نشست اجتماعی زنان افغان که به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در کابل برگزار شده بود بیان کرد. فتانه گیلانی رئیس این اجتماع نیز بالای برنامه‌های حکومت و جامعه جهانی در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان انتقاد کرد. خانم گیلانی از حکومت خواست تا برای مبارزه جدی علیه این پدیده گام‌های عملی را بردارد.
حالا مثلا فلانی زن در فلانی جای مورد تجاوز از این گروه قرار گرفت، این مربوط یک جنگسالار است. هیچی مانا داره. اگر پلیس است، اگر قانون است، اگر اداره است، اگر والی درست است، اگر ولسوال درست است، بفرمایید روی از دیگه پاره بگیره. پس معلوم میشه که به خاطر از بین بردن خشونت پروگرامای سردست خود نداره دولت افغانستان.
و یکی از راههای پایان دادن به خشونت در افغانستان را برقرار صلح و متحد شدن مردم در افغانستان خواند. با اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر افغانستان، امسال آمار خشونت علیه زنان در این کشور 28% افزایش یافته است.
از اظهارات شما از علمای دینی و همچنان مقامات اجتماعی زنان افغان شنیدین. دیروز مصادف بود با روز بین المللی محو خشونت علیه زنان. در این میان اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان گفته که در این اواخر حضور زنان در رسانه های کشور بخصوص در تلویزیون ها کمرنگ شده است. مسئولان این اداره میگویند که تهدیدهای امنیتی و فشارهای روانی از جمله علت های عمده کم شدن حضور زنان در رسانه های افغانستان به حساب می آید. فرخنده احمدی از کابل گزارش می دهد.
نه اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان گفته است با نزدیک شدن سال 2014 علاقه خبرنگاران زن به کار در رسانه ها کمتر شده و شماری از این زنان وظایفشان را در رسانه ها ترک کردند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی دفتر نیب روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری بر رسانه ها گفت خبرنگاران زن در شماری از رسانه ها به خصوص در تلویزیون ها در حال حاضر بیشتر از گذشته احساس ناامنی می کنند و با یک نوع فشار روانی روبرو اند. آقای خلوتگر افزود آمار غیر رسمی نشان می دهد که در این اواخر فعالیت خبرنگاران زن در رسانه ها 10% کاهش یافته است.
مسئله دوم مسئله کم شدن حضور خانم ها از رسانه ها است، بخصوص رسانه های تصویری. با توجه به آمد آمد سال 1393 یا به قول معروف همان سال 2014، هم از دید امنیتی هم از دید فشارهای روانی خانم ها در افغانستان تحت فشار هستند و این باعث شده که علاقمندیشان و دلگرمیشان کمتر شود به رسانه ها و حضورشان نتیجتاً کمتر شود در رسانه های افغانستان. قضای ما از حاکمیت، از نهادهای مرتبط امنیتی، از وزارت امور زن و کل از دولت و حکومت افغانستانی است که تضمین کنند، مطمئن بسازند مردم را که سال 1393 سال سقوط افغانستان نیست، و خصوص خانم ها را مطمئن بسازند تا اونا دلگرمیشان به رسانه ها بیشتر ازی شود.
با گفته آقای خلوتگر، حکومت افغانستان باید ادبای این کشور را قانع سازد که سال 2014 سال سقوط نظام در کشور نخواهد بود. گفتنی است که در پایان سال 2014 تمام نیروهای محارب خارجی افغانستان را ترک می گویند. به شمول خبرنگاران زن، تمام کارکنان رسانه ها نگران هستند که ممکن با خروج نیروهای محارب خارجی از افغانستان آزادی بیان متضرر شود و آنان به خاطر فعالیتشان در رسانه ها با تهدیدات امنیتی مواجه شوند. این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که مقامات حکومتی همواره تلاش کردند تا به مردم اطمینان بدهند که وضعیت کشور پس از سال 2014 نیز بهتر خواهد بود. از سوی دیگر مسئولان دفتر نی بر ساختن فوری یک اساسنامه ملی اخلاقی برای فعالیت رسانه ها در افغانستان تاکید می کنند. مجیب خلوتگر می گوید نبود یک اساسنامه اخلاقی برای فعالیت رسانه ها در کشور سبب شده تا شماری از رسانه ها در فعالیت هایشان اصول اخلاقی را نادیده بگیرند و این کارشان باعث ایجاد یک سلسله مشکلات گردد.
حتما دوستا به خاطر دارند که یک کودک 4 ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. ما متاسفانه تقریبا تمام رسانه های چاپی و تمام رسانه های دیداری عکس کودک نشان دادن، تصویرش نشان دادن. با توجه به بافت های سنتی در اجتماع افغانی چه فکر میکنین آینده کودک چگونه خواهد بود؟ کس حاضر است 17 سال بعد یا 16 سال بعد با او کودک ازدواج کنه؟ این مورد است که باید مد نظر بگیریم. یک کد اخلاقی ملی هنوز وجود نداره که ما بگوییم کدام رسانه با او نپرداخت.
اداره نی گفته است در حال حاضر یک کمیته 30 نفری از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تشکیل شده و بر ساختن یک سند ملی اخلاقی برای فعالیت رسانه ها کار می کند. این اداره از تمام خبرنگاران خواست تا با مشوره با اعضای کمیته یاد شده پیشنهاداتشان در خصوص ساختن این اساسنامه را به کمیته مذکور بفرستند.
و با نشر همین گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 5:30 به وقت کابل شد. گزارش ها را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. برنامه های ورزش و زن و زندگی را هم در نیمه دوم فراموش نکنین. حالا احمد جعفر احمدی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سازمان نظارت بر حقوق بشر میگوید طالبانی که در جرایم جنگی دخیلند نباید از پیگرد عدلی معاف شوند. برد آدمز مسئول بخش آسیا در سازمان نظارت بر حقوق بشر با اشاره به گفتگوهای صلح در افغانستان گفته است نباید افغانها مجبور شوند از میان صلح و عدالت یکی آن را انتخاب کنند. آیسف میگوید صدها طالب از خشونت دست کشیدند. به گفته آیسف این طالبان حدود یک ماه پیش به برنامه ادغام مجدد پیوستند. حداقل 6 دواخانه محلی در شهر لاهور پاکستان مسدود شدند. این دواخانه ها پس از آن بسته شدند که شربت زهری سرفه حداقل 16 تن را به روزهای جمعه و یکشنبه در این شهر کشت. شماری از عرضه کننده های خدمات اینترنت در تاجیکستان دسترسی به شبکه اجتماعی فیسبوک را مسدود ساختند. سخنگوی اداره خدمات مخابرات تاجیکستان گفت این اقدام به خاطر آنچه او دلایل تکنیکی خواند صورت گرفته است. مذاکرات سالانه سازمان ملل متحد روی تغییر اقلیم در دوحه مرکز قطر آغاز شده است. نمایندگان حدود 200 کشور با هم ملاقات می کنند تا پیمان موجود به هدف مهار کردن گازهای گلخانه‌ای را که عامل گرمایش زمین خوانده می شوند تمدید کنند. و وزیر دفاع اسرائیل امروز اعلام کرد که از فعالیت‌های سیاسی کنارگیری می‌کند. اهود بارک گفت او تا پس از برگزاری انتخابات پارلمانی ماه جنوری در وظیفه‌اش باقی خواهد ماند.
سرخط خبرها را شنیدیم. تشکر از همراهی تان تا این لحظات و یک گزارش دیگر داریم و سپس برنامه‌های هفته‌وار. در خبرها از یک رویداد تکاندهنده تجاوز بر یک کودک 4 ساله در ولایت تخار شنیدین. اعضای خانواده این کودک میگوین وضعیت این پسر خیلی ها وخیم است. یک فرد 21 ساله مسئول این رویداد خوانده شده اما تا حالا گرفتار نشده است. دیان احمدی از ولایت تخار گزارش میدهد.
به دنبال تجاوز جنسی کفایت الله طفل خورسار در قریه زردکمر ولسوالی خاشخار، این عاملا طفل 4 ساله دیگری در روستای شورچه لطبان در ولایت تخار مورد تجاوز جنسی یک مرد 21 سال قرار گرفت. عبدالسلام پدر این طفل میگوید که وضعیت پسرش خیلی خراب است که خونریزی هنوزم در وجودش جریان دارد. پدر طفل گفت پلیس تا هنوز عامل این قضیه را دستگیر نکرده است و ای اضافه کرد.
نومم عبدالسلام. من شرایط که ندم و مثلا وقت هایتی که پیشم نازان هایتی پیشم نبرده دن.
ای میگه که ما در ایجا خواب بودیم. ملا آزان پیشن آزان گفت قیم و سفیدا در توی می رفتیم. ای خانم از اینا پشتگاره برده دن مسجد اینا موی سفیدا دیده که اینا قضیه را پران محمد لنام سر از این کار انجام داده. این موی سفیدا خونی از این را دیدن در خانه خود و در خانه محمد لنام. باز اینا سیب و بچه پرار کردن در دشت.
بازم بیر من پلوس و باک.
ساکنان لطبند که شاهد این تجاوز جنسی بودند از مقامات دولت افغانستان خواستند تا جلوی تجاوزهای جنسی که در شمال افغانستان افزایش یافته است گرفته شود و به مقامات محلی در تخار دستور دهند که به دستگیری عاملین تجاوزهای جنسی بپردازند.
تا امروز میبینیم که هیچ پلیس در یک بار توجه نکردند. خواهش ما از رئیس جمهور افغانستان، خواهش ما از پارلمان، خواهش ما از وزرا، از وکیلا، از قمندانی امنیت، از جلالات ما بول صاحب، چرا نمیگیرن این عاملین قضیه را بررسی نمیکنن؟ این مجرم ها نمیگیرن؟
هیچ جلو و فساد اداری را دولت ما نگرفت، به تجاوزگرا، به ظلمگرا هیچ تجاوز نکردن. ما خواهش میکنیم از محترم والی صاحب، از قمندان امنیه، از وکیل صاحب، از رئیس جمهور حامد کرزی، ما خواهش میکنیم که را جلو وزیر باید بگیره.
خلیل الله اسیر سخنگوی قمندانی امنیت تایید می نماید که دو تجاوز جنسی در ظرف یک هفته یک دنبال دیگر در این ولایت به وقوع پیوسته است. آقای اسیر می گوید پلیس تلاش می نماید تا عامل این تجاوز جنسی را دستگیر نماید.
زمانی که عریضه به اداره پلیس میاد دو روز از این قضیه میگذره، بعد از دو روز پلیس ارگانای کشفی ما در اون قریه رفتن، چون یک قریه دوردست است و عامل قضیه فرار کرده، تحت تعقیب و جستجوی جدی پلیس قرار داره. ما کوشش میکنیم که به انقری به اساس راپورایی که هست در بعضی نکاتی که اشتباهی که هست این فرد دستگیر شود و اینجا قانون سپرده شود.
این در حال است که نیادهای حمایت کننده از حقوق اطفال، کمیسیون مستقل حقوق بشر و مجامع بین المللی نسبت به افزایش تجاوزهای جنسی در شمال افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این حال ناظران محلی میگویند که عدم پیگیری عاملین تجاوز جنسی و به کیفر نارسیدن تجاوزگران از سوی نهادهای اجرایی از عوامل افزایش تجاوزهای جنسی است که در شمال افغانستان افزایش یافته است. بیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
و با نشر این گزارش رسیدیم به پایان مطالب خبری ما در این برنامه. حالا هم برنامه های هفتوار زن و زندگی تا دقایق بعد، نخست ورزش.
شنونده های رادیو آزادی سلام، باز هم من احمد جوبین احمدی با تازه ترین های ورزش در برنامه ورزش این هفته با شما هستم. امید دارم از صحتمندی کامل برخوردار باشید و تا آخرین لحظات برنامه مرا همراهی کنید. در این برنامه از دستاورد های بازیکنان تکواندوی افغانستان در ترکیه،
در زحمات و تکلیف هایی که ما کشیده بودم توانستم که به وطن خیش یک مدال نقره از دست بزنم،
و اشتراک بازیکنان تیم ملی بایسکل رانی افغانستان در یک سلسله رقابت ها در پاکستان خبر می شوید.
این مسابقات یک روزه هست، دو تیم، یعنی چهار نفر، دو هشت نفر دو تیم دامن بکنیم.
اما در آغاز خبرهای ورزشی. تیم فوتبال فیروزی با کسب بیشتر از 43 امتیاز توانسته است لقب قهرمانی لیگ برتر شهر کابل را به دست آورد. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو زدی گفت با دنبال فیروزی تیم‌های اردو و استقلال توانستند به مقام‌های دوم و سوم قرار گیرند. به گفته مقام‌های فدراسیون فوتبال شهر کابل، این بازی‌ها که لا 5 روز دیگر نیز ادامه خواهند داشت، به روز یک شنبه جوانان کابل 1-0 یونایتد سالات را شکست داد و استقلال 3-2 شعای توحید را از کنارش دور ساخته است. مقامات فدراسیون هندبال افغانستان از برگزاری رقابت‌های انتخابی تیم ملی هندبال کشور خبر می‌دهند. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان بر رادیو زدی گفت این رقابت‌ها که هدف آن انتخاب تیم ملی کشور می‌باشد، میان 16 تیم از مرکز و ولایات برگزار می‌شود. با گفته آقای نیازی، این بازی‌ها در جیمنازیوم کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار می‌شود و الی 7 روز ادامه خواهد داشت. و در رقابت‌های لیگ فوتبال اسپانیا، شبشنبه رئال مادرید از سوی رئال بتیس شکست خورد. به نقل سایت اینترنتی یوفا، بتیس که هفته گذشته 5-0 شکست خورده بود، این بار با ثمر رساندن یک گل دروازه گل رئال مادرید را باز نمود. با این ترتیب رئال مادرید که در ردیف سوم لالیگا اسپانیا قرار داشت، در ردیف‌های عقب جایگزین گردید. مقام های فدراسیون بایسکلرانی افغانستان از اشتراک بازیکنان افغان در یک سلسله رقابت ها در پاکستان خبر می دهند. این رقابت ها که به نام نشنال گیم مسما است، به نمایندگی از افغانستان دو تیم یعنی متشکل از 8 ورزشکار در آن شرکت می کنند. ما گفته مقام های فدراسیون بایسکلرانی افغانستان، این بازی از راولپندی آغاز و الی مری، منطقه‌ای که دارای بلندترین ارتفاع است، ادامه پیدا می کند. سحر لیفال را با جزئیات بیشترین خبر همراهی کنید.
در مسابقات بایسکلرانی داخلی پاکستان که با حضور 13 تیم داخلی آن کشور برگزار می شود، از یک تیم افغانستان نیز جهت اشتراک در این مسابقات دعوت شده است. به گفته مقامات فدراسیون بایسکلرانی افغانستان، ورزشکاران افغان با مصارف شخصی خود در این مسابقات حضور می‌یابند. محمد یوسف نیازی، رئیس فدراسیون بایسکلرانی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این مسابقات یک روزه است و از یک ارتفاع بلند برگزار می‌شود.
به خاطر ارزیابی بهتر بین جوانان و شکر کشور افغانستان و به خاطر کسب تجارب بهتر و اشکران ما که تای سالهای آخر داشتن، به خصوص او تیر جوانه که در مسابقات خارجی دهانی نتنسان شکرد بکنن، مغرض شرکت در مسابقات نشنال گیم پاکستان که در داخل پاکستان این مسابقات یک روزه هست و به اتفاق بسیار بلند است، کار است ما دو تیم، یعنی چهار نفر، دو اش نفر دو تیم دوان بکنیم که بتانن در این مسابقات فعالا شرکت بکنن و تجارب کسب بکنن.
به گفته آقای نیازی، این رقابت ها به تاریخ اول دسامبر برای یک روز برگزار می شود. بازیکنان افغان در حال در مسابقه داخلی بایسکلرانی پاکستان شرکت می کنند که فدراسیون بایسکلرانی افغانستان از برگزاری یک سلسله مسابقات خارجی در افغانستان خبر می دهد. به گفته رئیس فدراسیون بایسکلرانی افغانستان، بنابر توافقی که میان فدراسیون بایسکلرانی پاکستان و افغانستان صورت گرفته، قرار است در آینده نزدیک مسابقات بایسکلرانی با حضور کشورهای آسیایی از منطقه تورخم الی حیرتان برگزار گردد. به گفته مقامات فدراسیون بایسکلرانی، این اولین مسابقات خارجی بایسکلرانی خواهد بود که در افغانستان برگزار می شود.
بازیکنان رشته‌ای تکواندوی افغانستان هفته گذشته در رقابت‌های آزاد در ترکیه قادر به کسب یک مدال نقره و سه مدال برنز گردیدند. میرویس کتوازی بازیکنی است که توانسته مدال نقره را از این بازی‌ها کسب کند. سفیولا استانکسای مصاحبه‌ای را در این مورد با میرویس انجام داده و از وی پرسیده است که او با شکست کدام کشورها قادر به کسب مدال نقره گردیده است.
مسابقات ما در چندین کتگوری تقسیم شده بود که بیشتر از 12 کشور در مسابقه اشتراک کرده بودند و مسابقات بین‌المللی بود. در زحمات و تکلیف هایی که ما کشیده بودیم، توانستیم که به وطن خویش یک مدال نقره را ضرب بزنیم و در مسابقات فاینال خود بسیار زیاد ضربه خورده بود و نتوانستیم که بیشتر مسابقه کنم و مسابقه فاینال ندارم. و
کدام دو کشور را و یا حریفای کدام کشور را شکست دادیم؟
حریف اولم به اصطلاح از کشور خود ترکیه بود که بیشتر از دو مدال جهانی داشت که او را شکست دادم. حریف دوم از آذربایجان بود، حریف سوم از عراق و حریف آخرین که از چرخانی بود و بسیار نمره بالا ما رو توانستم که شکست بدم. و در مسابقه بعدی، یعنی حریف پنجم که باز هم با ترکیه سر خوردیم، در کتگوری نتوانستم که در مسابقه پای بزنم.
خب در مورد سطح برگزاری مسابقات بگو، قضاوت هایی که دیگه صورت گرفت آیا استاندارد بین‌المللی بود یا خیر؟
مسابقات به استاندارد بین‌المللی بود، بله شما درست شنیده بودین و مسابقات بسیار سطحش بالا بود که بیشتر از 10 نفر تیم جور شده بود که بچه ها رفته بودن، زحمت رو کشیده بودن، اما نتوانستن به خاطر از اینکه مسابقات سطحش بالا بود که مدال کسب کنه و بهترین چانس به ما برابر شده بود. من زحمت زیاد کشیده بودم، چانس یاری کرد، قسمت من رو یاری کرد، دعاهایی که در پشت سرم بود نتوانستیم که مدال نقره را از این
پس ده نفر یادآوری کردیم که بعد نمایندگی افغانستان در این مسابقات اشتراک کرده بودن، کی تانست که مدال بالاخره برنز ببرن؟
مدال برنز فیصل عیار، یکی از تکواندوکاران ما بودن، فیصل عیار بود، سوراب جان بود و عبدالرحمن بزرگ ملی تکواندوی افغانستان هستند که ما توانستند مدال برنز را کسب کنند.
مصاحبه بود با میرویس کتبازی، بازیکن افغان و برنده مدال نقره در رقابت‌های آزاد در ترکیه. رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. برای شنیدن برنامه ورزش هر هفته بعد از ظهر روز دوشنبه، من احمد جوبین احمدی را از رادیو آزادی همراهی کنید. تا برنامه بعدی، پناه همه ما به خداوند. الله نگهدارت.
زن و زندگی.
دولت هم دل شهر هم پتر تا امریکا را آباد کنه.
دولت کوب دنشه کنم زنیشه.
تا زنها خودشان حق خدا نخواهند، هیچ کس حاضر نیست با اونا کمک کنند.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه زن و زندگی خوش آمدید. در حالی که همساله از روز 25 نوامبر روز بین المللی محو خشونت علیه زنان در افغانستان تجلیل می شود، اما طبق گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، میزان خشونت علیه زنان در این کشور روز به روز افزایش می یابد.
در روز پیش مدلت کوب داده شد که ممزایی شد، اگر اعتبار نداریم و بتان استلام رسمی چپ خونم.
در این برنامه روی عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان بحث می کنیم. اما اخبار و واقعات مهمی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است را همکارم فروزان حبیبزاده در شروع برنامه تقدیم می کند. با ما باشید.
دکتر حسن بانو غزنفر، وزیر امور زنان افغانستان، که چند روز پیش به خاطر ارزیابی پلان کاری ملی آن وزارت به شمال افغانستان سفر کرده بود، گفت هرگاه تمام وزارتخانه های دولت افغانستان پلان ملی کاری را تطبیق نمایند، برای ده ها هزار زن زمینه کار فراهم خواهد شد. وزیر امور زنان همچنان گفته است که در این پلان کاری ملی برای زنان در 11 ولایت کمتر انکشاف یافته امتیاز مد نظر گرفته شده است تا دختران ولایات که در امتحان کنکور امسال نمرات کمتر را گرفتند بتوانند به پوهنزه های دلخواهشان راه یابند. خانم غزنفر افزود این وزارت وظیفه نظارت و تطبیق پلان کاری ملی در ادارات مختلف را به عهده دارد. و طبق گزارش ها مرگ و میر مادران در زمان زایمان در شماری از مناطق دور افتاده افغانستان که تعداد از قابله ها به آنجا فرستاده شده و یا در آن مناطق تربیه شدند کاهش یافته است. اداره یونسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در سال 2002 میلادی در افغانستان در هر 100 هزار زن حامله 6500 آن بنابر دلایل جانهایشان را از دست میدادند. هرچند ارقام تازه در این زمینه نشر نشده است، اما به گفته کارمندان صحی مرگ و میر مادران و کودکان در زمان زایمان نسبت به گذشته کاهش یافته است.
بیست و پنج نوامبر برابر است با روز بین المللی محو خشونت علیه زنان. از این روز همه ساله در اکثر کشورهای جهان به شمول افغانستان تجلیل می شود. هرچند وزارت امور زنان و سایر سازمان‌هایی که در راستای محو خشونت و اعاده حقوق زنان در افغانستان کار می‌کنند، ادعا می‌کنند که فعالیت‌های را به منظور کاهش خشونت در برابر زنان انجام دادند، اما بنابر گزارش‌ها کارهای بنیادی در زمینه کاهش خشونت علیه زنان در این کشور صورت نگرفته است. طبق گزارش سازمان ملل متحد، 70% زنان با خشونت‌های لفظی، فیزیکی و جنسی در عرصه‌های مختلف زندگی مواجه‌اند. بنابر اظهارات کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان افغانستان، قضایای خشونتی که در سال جاری نزد آنان مراجعه کرده و ثبت گردیدند، رقم بالایی را نشان می‌دهد. اینکه کدام عوامل عمده سبب شده است که میزان خشونت در برابر زنان در افغانستان بیشتر گردیده و کدام کارهای عملی و قانونی با عاملان آن از سوی دولت افغانستان صورت گرفته است، در این برنامه روی آن بحث می شود.
6 سال شده ما عروسی کردیم، این افزدن کندن، افزدن کندن جزد کند کشیدم 4-5 دفعه زد خانه پدرم باید کرد، پدرم گرفت پس نوردیم دروازی همی بچه امک بچه هستیم که باشه امک بچه داری ما خراب نشد با یک ماد دومان خوب باید نمیزد کند رایی که خانه پدر با امی پدر مره گردیم دروازی همی یارد.
صدای انیسا باشنده ولایت غزنی را شنیدید که 6 سال از ازدواجش میگذرد و به گفته خودش یک روز خوشی و بدون لات و کبرا در خانه شوهرش ندیده است. طفل نوماهای خانم فضیله باشنده ولایت کابل در اثر لات و کوب و ضربه لگدی که در شکمش خورده قربانی یک عمل خشونت آمیز شده است. وای چنین حکایت میکند.
شوهرم 2 سال است که بیکار است. وقتی که نام کار برش میگیرم میگه که تو چی میخوای یک لقمه نان کردین و بیادر میتید مرلات کوب کردن ما پت کردم خانه بابی اومدم پدرم بود از بسیار ملمداری و میوه و 10-15 روز بعد پس روی ماچ کرد که بسیار سوغات پس بر خانه برد که بچیم گزاره و پرده تکونمو شوهر تا زندگیت کرد زموس گوی کرد ور مرا جور میکرد گوی کرد کلینر موتروان عمله گوی کرد موتروان عمله تا یک تفلک نومای مام یک در پیش لات خورده بودم تفلکم در بطنم فوت کرده بود وقتی که تولد شد مرده بازم از فامیلم پات کردم گفتم نه خونم خراب بود دکترها گفت خونت خراب است
و میخوایم شوهرم اصلاح شد طلاق نمیگیرم به خاطر که در فامیلم هیچ دختر تا بالا طلاق نگرفت با امید طفلم ما یک سال که اشتر کنم که باش میشه که صاحب اولاد شم ایزه آدم خوب شد مش مده لحظه کوب داده شد که ممزایی شد اگر اعتبار نداریم بر تان استلام رسمی چپ خونه میرم امو دکتر کلانت دادیم.
شیما هم از جمله یه چنین زنان است که حتی شوهرش بر او تیل پوشیده و بدنش چنان سوخته است که وای 2 ماه در شفاخانه بستری و تحت تداوی قرار داشت.
ما را روسی کردن بردن اونجا. می شوهرم طلعت کوف مکت بینیم. کل جا من تشکسته و تکه و پرچه شد. شوهرم پودریست. پودر شدیدیم که کشیده تریاک شدیدیم در گلاس انداخته شو. در گلاس انداخت که من فکر کنم که اواز نبخورم. خیستم او بخورم دیدیم که تریاک است. او سو انداختم خیستم گفتم چرا این کارا را میکنی خودت میخوری خو میخوری. چرا ما را میکشینا. بازم خود چیزه نگفتم تعمل کردم بیرو برا آمدم گفتم باش برم تندوری چیزا کنم نان من برا زیاد تیار کنم یخ از من آن هر چیز میخواهم پودرش تریاک شمی هر چیزی شدیدیم در پیش دکتان بر شاتوش در دادیم ششتک کشیده تعمل کردیم خود بیرو برا آمدم که دمی پشت سرم نمی بغل شانیم که او آریفتی پس در خوردم گفتم سای که کتی هر چیزی تو مزاق داری کتی هم چرا دمی شنگ دامنم پلتا زد از آتش خدا خود من نجات دادیم امی یک طرف هم مکمل سوخته زیور میاد خسته رو میامدن گفت ببری میشیره کلینیک کلینیک بردن دکتر که دوا آورد گفت اگه ایره میتونی کابل ببری اگه نمیبری از وین میره باز مرا آوردن اینجا کابل اینجا 4 روز دیگه ما پایوازم نبودم خیر بینه دیگه پایوازا کمک میکردن بالاخره با امشیره ما آمدی 2-3 روز اترنجرکی کتما کشید به خدا کت اولاد خودی نکشید چه دوا و دارو و درمان کلش همی امشیره میکردن.
صابره باشنده شکردره کابل نیز از لط و کوب و زخم زبان شوهرش قصه های دارد.
6 سال می شورسی کردیم که در شکردره داد بعد از او بسیار ظلم ستم خوشو خسر و ننو یا سرمکرن زدن کردن کدره کیانه می گفتن نامخته می کردن بچه خدا او می زد خسر ما می زد مادرم از خانه می کشن که می آمد تمشیره می یاره بعد از او باز من مجبور شدم خودکشی می کردم علتین خوردم مرد شفاخانه آوردن ایلا کردن رفتن.
شماری از زنان افغان در حال از خشونت‌های خانوادگی شکایت می‌کنند که کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید در سال جاری میزان خشونت‌ها علیه زنان در این کشور در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. عادل امرخیل معاون بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره دلایل عمده افزایش خشونت در برابر زنان در این کشور توضیح می‌دهد.
یکی از عوامل که خشونت‌های خانوادگی افزایش پیدا کرده، بلند رفتن سطح آگاهی خود زنان هست به خاطر اینکه قبلاً هم خشونت به این پیمانه وجود داشته ولی تعداد زیاد از خانم های بودن که هرقدر بالای زنها اگر اعمال فشار میشد یا مشکلات برای زنها ایجاد میشد اونا حاضر نبودن که به مرجع قانونی برن و صدای خود بلند بکنن ولی اینمی بلند رفتن سطح آگاهی زنان سبب ازی میشه که زیادتر رجوع بکنن به مراجعی که به خاطر حمایت و حراست از حقوق زنا کار میکنن و دلایل دیگه شما شما میبینیم که تعداد زیاد از افراد خانواده که نفقه آور خانواده هستن بیکار هستن از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوب قرار ندارن اینمی خودش سبب بروز خشونت ها در بین القی خانواده میشه. ازدواج اجباری ازدواج های زیر سن است و از همه مهمتر عدم تطبیق قانون با تصف موضوع بسیار جدی است که با وجود که قانون اختصاصی منع خشونت علیه زنان وجود داره ولی بان هم یا با تصف قانون به شکل درست و دقیقش تطبیق نمیشه تا کفایلین به جزای اعمالشون برسن و آمار ارقام خشونت گراف سودی خواهد داشته باشه.
اما مسئولان وزارت امور زنان افغانستان دلایل عمده افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان را چیز دیگر عنوان می کنند. فوزی امینی رئیس حقوق وزارت امور زنان افغانستان در این باره می گوید:
ما بیشترین قضایایی را که مطالعه کردم در سریعتش البته این بوده که چون دخترای جوان از خانم ها را می خواستن به بد بتن، به ازدواج جبری بتن و به بدل کنن، بعد مادران نخواسته و زیاد مقابله به کرده که اونا نباید داده شوند. قتل عمی بوده. ما در یک مرحله گذار عرف و انانات کونه به عرف و انانات نو هستیم. دانش حقوقی در خانواده ها و بر این خانم ها بلند رفته.
بسیاری از زنان افغان می گویند که برنامه ها و تصامیم از جانب دولت در مورد کاهش خشونت در برابر زنان و رسیدگی بر مشکلات آنان صرف روی کاغذ باقی می ماند و یا هم بخش اندک آن در شهرهای بزرگ افغانستان تطبیق شده و زنان سایر مناطق از این اقدامات محرومند. عبدالرحمن حکیمزاد یک تن از علمای دینی ولایت پروان میگوید باید دولت سهولت‌های را به خاطر تعلیم و تربیت زنان و دختران افغان فراهم نموده تا آنان بتوانند تحصیل نمایند و سطح آگاهیشان بلند شده از حقوق خود و دیگران آگاهی حاصل نمایند.
خوشبختی وقتی میشه که انسان آگاهی داشته باشد. اگر انسان ناآگاه از حقوق خود که آگاه نباشد او چطور دعوای حقوق بکند؟ امروز بسیاری فامیل‌ها را ما شما می‌شناسیم در افغانستان که اونها زیر لت و کوب از بین میرن، اما صدای اعتراض خود بالا نمی‌گیرن. چرا؟ اینا می‌فهمند میگن که این حق ماست. اون مادرش دیده که پدرش لتش می‌کرد، خودش بیادرش لت می‌کرد، چون به می مسائل خوب گرفته عادت شده، این فکر می‌کنه که میشه شاید حق ما باشه که مادر ما از طرف پدر بلند خود، ما از طرف برادر بلند خودم و امروز شوهر بلند کنه و طفلکای پسرم خواهرش بلند کنه، این حق خود نه. وقتی اگر این مکتب برا اخلاق برشان، به تهذیب برشان، به مسائل دینی برشان بفهمونه که اینی حق زن است، این حق مرد است، این حق همسایه است، این حق پدر مادر است، این حق اجتماع است، این مسائلی که درک تن آیندهش خوشبخت میباشه. اما متاسفانه دولت های ما این زمینه را مساعد نساخت.
با گفته مسئولان بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر، بیشتر قتل‌های زنان که در این اواخر از سوی شوهرانشان صورت می‌گیرد به نام قتل‌های ناموسی عنوان می‌شود، اما بنابر اظهارات آنان این قتل‌ها قتل‌های ناموسی نبوده بلکه به اثر عقده‌ها و مشکلات خانوادگی صورت می‌گیرد. باز هم خانم امرخیل در این مورد می‌گوید:
مثلا قتل‌هایی که در افغانستان با تاسف صورت می‌گیرد اکثرت از اونا اینون می‌کنند به نام قتل‌های ناموسی، ولی اصلاً این قتل‌ها جنبه قتل ناموسی را نداره، بلکه اونا نظر به عقده و مشکلات که در بین خانواده‌ها می‌داشته باشه، یا عصبانیتی که مثلا شوهر به مو عصبانیت و به مو سلطه و قدرتی که در بین القی خانوادگی داره، بالاخره دست به از بین بردن خانم خود میزنه و یا ای که تعداد از اعضای بدن از او را قطع میسازد، که واقعیتش مشکل بسیار جدی است که اینا باز بالاخره در جای میرن فرار میکنن که یا از تسلط دولت خارج است که کسی که فاحل ازی است او دستگیر نمیشه، به پنجه قانون سپرده نمیشه، یا ای که مسئله فساد در ادارات وجود میداشته باشه، و یا ای که مثلا افراد بلندپایه دولت از اونها حمایت میکنه. متاسف که نمی خودش سبب از این میشه که آمار ارقام قتل ها بلندتر بره.
از سوی دیگر مسئولان حقوقی وزارت امور زنان میگویند خشونت هایی که در این اواخر در قابل زنان افغان اعمال می شود جنایت است که لازم است به منظور تامین عدالت اجتماعی قوانین تطبیق شود. خانم امینی باز هم در این باره گپایی دارد:
برای اینکه جامعه قانونمند شود دولت باید بر حکم محکمه و همچنان اجرات عدلی و قضایی خود باید احترام بگذاره و قانون تطبیق شود. برای اینکه تا از حدی که فرض میکنیم اطفال ما مسئولیت نداشته باشه، خانم ها و دخترای جوان ما مسئولیت نداشته باشه، در صورت عدالت اجتماعی تامین نشده. ما اعدام یک تعداد از مجرمین شاهد بودیم که البته کسایی بودن که متهم بودن به اعدام و البته متجاوزین جنسی بودن، خشونت های خانوادگی بودن که خانم های خود البته یا درد داده بودن به نحوی از آنها و به قتل رسانده بودن، عاملین از اینا اعدام شدن و این پروسه واقعا کمک میکنه مردم و ثبات میده عدالت اجتماعی را.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید به ما نامه ارسال کنید، این از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4 و خوست و کندز 1. خداوند نگهدارتان.